بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتیم. مکاسب دو جلد سه صفحه 44 و منها ان الاخماس و الزکوات.
صفحه 42 جمله دو در خیف کان به نمزد آیا خیلی لا تدلان علی المر و این نمو تدلان علی خلا شما فرمی که هر دو تا شما فرمی که لا تدلان به المطابقه علی المر و این نمو تدلان به المطابقه علی
المر.
در مفهوم که اینجا بحثی برد اتظامی رو داشتیم و اتفاقاتی
گفتی
که
به دلال این همینجا اجازه بدید. ببینید تو صفحه 40 راجع به دلالت مطابقه فرمود که ما اگر الان عرض میکنیم اگر غیر از این گفتیم اشتباهه دیگه، حالا توجه بکنید. تو صفحه 40 عرض کردیم دلالت مطابقه رو فعلا میگه محل و تأمله. تو صفحه 43
صحت منطوری
رسوله بله
صحت بیر
رسوله بله. دلت مطابقه یه رو فرموز که بخواد بیر مطابقه داله بر ملک باشه در معاتات
محل و تعمل
گفت محل و تعمل دلت التزام رو پذیرفته بله. که آیتین دلت التزامی بر ملکیت در معاتات دارند. حالا بیم سر عبارت اینجا انهما لا تدلان علی الملک، اینا دلالت مطابقت بر ملک نداشتن، میخواستن دلالت التزامی داشته باشن. بله دیگه، پس دلالت مطابقتشون چی بود؟ دلالت مطابقتشون باید تصرف بود. اینجوری شد دیگه. چون این تدلان رو هر دو رو گفتیم به مطابقت. انهما لا تدلان بالمطابقه علی الملک، انما تدلان به دلالت مطابقیه علی اباحت جمیع تصرفات. ما میخواستیم این دلالت مطابقیه بر اباحه جمیع تصرفات رو مدود التزامیش و ملکیت بگیریم. میگه نمیشه، میگه ملازمه رو ما نفی میکنیم.
پس در واقع رفعای مدلول دلالت التزامی بر ملکیت ندارن، فقط دلالت التزامی بر اباحه تصرف میارن.
بله،
در
این چی دیده چند
مطابقی
در اباحه التزامی ندارن، دلالت مطابقی بر اباحه تصرف دارند. دلالت مطابقی بر ملکیت ندارن. دلالت التزام چطور؟ میگه دلالت التزام رو ما گفته بودیم، ولی تو اینجا اشکالش کنیم که اینم منتفیشه. ذات التزامیه مطابقیش رو نفی کرده بودیم بر ملک،
بعد میو قبول میکنیم
التزامیش رو هم اینجا نفی میکنیم. پس آیتین دلالت ندارن، نه به مطابقه نه به التزام بر ملک دلالت ندارن. تو صفحه بعد، تو صفحه بعد در فل اولا میگه ما آیه رو دال به مطابقه قرار میدیم بر ملک، مدل مطابقیش رو ملک قرار میدیم. خب نه باید سر
بزنید. حالا تو همون جایی که می‌فرمایید، همون تو فلولانی نظم اباحه تملیک ارتباط تلازم داره با ملکیت یا خود تملیک؟ آیا اومد جائز دونست؟
جائز نشد دیگه، حتی جواز نیارید. این خیلی تعابیر دقیق معنا کنید. وقت قراره آیه به مطابقت داله بر ملک باشه، احلا احلا الله میشه صحح الله، صحح یعنی چی؟ یعنی اعتبر کما تعتبرون، یعنی لاحظه، یعنی انفذه. بیع را بیع چی بود؟ تملیک بود. تملیک را که یکیش هم معاتات بود تصحیح کرده، اعتبار کرده. پس اعتبار کردن تملیک هست دیگه. خدا تملیک را که بیعه اعتبار کرده. خب بیعه که چیزی جز اعتبار نبود، بیعه هم که تملیک بود، پس تملیک را اعتبار کرده، پس تملیک هست، میشه بالمطابقه دل بر ملکیت.
همون
اون آیه تراز اونو مطرح نمی کنه رو حل لبه این تمام. اما منها اندل اخماس و زکوات و استطاعت، اینا رو دیگه باید یک اشاره بکنیم، متن بخونیم ببینید. قرار بر اینه که تالیهای بعیده مسلک مشهور رو کاشفرقتا بیان بکنه. مسلک مشهور در معاتات این بود که مفید مرک نیست، مفید باید صرفه و به تصرف تلف ملکیت میاد. مسلک مشهور این بود. کاشفرقتا برای این مسلک تالیهای بعیده ذکر میکنه. یکی از تالی بعیدها اینه، دقت کنید، میفرماید که خمس چه چیزی بر انسان واجبه؟ خمس اون چه که ملکته. زکات چه چیزی برت واجبه؟ زکات اون چه که ملکته. زکات فرع ملکه، خمس فرع ملکه، وجوبش ها، وجوب زکات فرع ملکیته، وجوب خمس فرع ملکیته، استطاعت فرع ملکیته. باید مالک باشی زاد و راهله را تو مستطیع بشی. و بقیه یکی 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 موقع تطبیق میگیم اینا رو. حق طلبکارها به املاک شخص مفلس تعلق میگیره، ملکاش، نه چیزایی که ملکش نیست، ملک دیگران. نفقه زن و بچت که برات واجبه که باید بپردازی، از چی باید بپردازی؟ از املاکت، نه از ملک دیگران. فرمود ما باید طبق مسلک مشهور اینا رو همه تخصیص بزنیم، بگیم گاه اوقات هست که آدم مستطیع میشه با اینکه مالک نیست. خمس باید بده با اینکه مالک نیست. واجب میشه برای زکات بده با اینکه مالک نیست. حق طلبکارا تعلق میگیره به مالی که در پیش اوه با اینکه ملک این نیست. نفقه زن و بچه تعلق میگیره به این مالی که پیشته با اینکه ملک تو نیست. و اینا بعیده. حالا یکی یکی اینا رو میخونیم ببینید. منها ان الاخماس و الزکوات و الاستطاعت، اینا توضیح دادیم. و دویون، مراد از دویون حق طلبکار است که تعلق میگیره به اموال و املاک شخص بدهکار. اندل حکم بالفلس، برشکستگی. و نفقات، نفقه مثلا زن و بچه، نفقه واجب و نفقات تعلق میگیره به املاکت. حق المقاسمه، اینا رو یکی یکی توجه بکنید. مقاسمه تقسیم، یک مالی که مشترک بین زید و عمرو، این بخواد از اشتراک در بیاد، مفروض بشه سهم هر کدام، از اشاعه در بیاد، باید بنشینن با توافق هم تقسیم کنن. حق قسمت، یکی حق نداره برگه نصفش مال تو نصفش مال من، جدا کنه، باید هر دو رضایت بدن. حق تقسیم، تقسیم خب حالا خود ماهیت تقسیم چیه؟ بحث مفصلیه. ماهیت تقسیم چیه؟ حالا یه حال در تقسیم رضایت صاحبان سهام همه شرطه. سهامدارهای مالک باید در تقسیم همه رضایت بدن. حق قسمت مال سهامدارهایی است که مالکن، سهامدار. و شفعه، شفعه تعلق به کجا میگیره؟ یه زمین ملک من و شما بود مشترک، من فروختم به زید سهممو، ملک زید شد، شما حق و شفعه دارید وقتی که مشتری مالک بشه. حالا اگر من سهممو به معاتات دادم به زید، ملک زید نمیشه، در این حال شما حق و شفعه دارید. میگه با اینکه ملک طرف نشده، شریک باقی مونده حق و شفعه داره؟ با اینکه ملکش نیست تو تقسیم میتونه اظهار نظر بکنه؟ من مواریث، وقتی کسی میمیره املاک او رو تقسیم میکنن، نه اموالی که پیش اویه با اینکه ملکش نباشه. و ربا. ربا در جاییست که احد المتجانسین مکیل و موزون رو تملیک کنی به دیگری در مقابل بیشتر. من پن من برنج را تملیک کنم به شما در مقابل شیش من، این رباست. اما اگر پن من رو بذارن در اختیار شما، شما ده من بذارید در اختیار من که من ده من رو مصرف کنم، شما و پن من رو، این که ربا نیست. ربا وقتیست که تملیک کنن. اگر باغ شما اینجاست، خودتون مشهدید، باغ من مشهد خودم اینجا، من به شما بگم شما میتونی از میوه های اون باغ من ده من مصرف کنی، شما بگی از توم از میوه های باغ من که اونجاست 20 من مصرف کن، این که ربا نیست. ربا وقتیست که تملیک کنی، معاوضه علاوه چه تملیک. باید ربای در معاتات را حرام ندانید، چون در معاتات مفیدی ملکی نیست، وانی که همه حرام میدونن. بل وصایا، وصیت وقتی شخص میکنه باید به چیزی وصیت کنه که ملک خودشه. میخواد بمیره وصیت میکنه این زمین من مثلا مدرسه ساخته شه، یا این زمین من برای امر، و این زمین باید ملک خودت باشه، بعد وصیت کنی، نه ملک غیر. خب اینها تتعلق به ما فلیت، میگه یکی از طالفاسدهای مسلک مشهور اینه، اینا تعلق به ما فلیت میگیرن با اینکه ملکت نیست، تحت یدت. تتعلق به ما فلیت، ما فلیت آخذ، آخذ در معاتات، محل علم به بقای مقابله، حتی جایی که بدانی طرف مقابلت هم عوضی از تو گرفته هنوز تلف نکرده، باقیه. آخه یه وقت از طرف مقابل تلف کرده، خب دیگه تلف کرده این شده ملک تو، میگه من علم به بقای مقابله و عدم تصرف در اون مقابل، یعنی من علم به عدم تصرف، میدونی طرف مقابل تصرف نکرده، یا نه نمیدونی طرف مقابل چه کرده. وقتی نمیدونی طرف مقابلت عوضی رو از تو گرفته برده آیا تصرف کرده یا نه، باید چه کنی؟ باید استصحاب بقاشو جاری کنی. به تعبد طرف مقابلم میشه باقی. طرف مقابل که از تو عوض رو گرفت رفته کشور دیگری، نمیدونی آیا تلف کرده یا نکرده، استصحاب بقای او هم میشه. به استصحاب احراز میشه بقای مقابل مافیدک. مافیدک هم هست، اون چی که در دست طرف مقابلم هست دادی بهش اونم هست، حالا یا بلوجدان یا بلاستصحاب، پس هنوز ملکیت حاصل نشده. چطور اینا تعلق گرفته؟ مگه اینا فرع ملک نیست؟ تتعلق به ما فلیت مع العلم به بقای مقابله و عدم تصرف فی مقابله. نه عطف برامون بقای، ببینی با علم به بقای مقابلش
و این که
نه و این که او تصرف نکرد. آخه اینا ناظر به بحثای، اینی که اینجوری معنا میکنه ناظر به بحثای بعده، توجه بکنید بعدها خواهد فرمود گاهی عوضی دادی به دست طرف هست، ولی در این حال دیگه ملکیت حاصل شده. چرا؟ چون تصرف کرده، پارچه دادی بودی بهش پیرهن درستش کرده، دیگه ملکیت آمده، نزای عدم رو اضافه میکنه. پارچه داده بودن بهش، پارچه هست، نسوخته خاکستر بشه و ندوخته که پیرهن بشه، میگه هم هست و هم تصرف نشده. چون بعدن میگه او هم تلف مملکه هم تصرف مملکه. از الان میگه فرض بکنید نه تلفی هست نه تصرفی، مع العلم به بقای مقابله و علم به عدم تصرف در اون مقابل، یا عدم العلم بهی، عدم العلم به تصرف، به تلف. علم نداری آیا تلف تصرف کرده یا نکرده، تلف کرده یا نکرده طرف مقابل. فیونفا نفی می شود اون تصرف به اصل استصحاب. نمیدونی آیا اون چه که از تو گرفت برد فلان کشور آیا اون از بین برده تصرف کرده یا نکرده، استصحاب بقایشو بکن. خب فتکونو تکونو این مذکورات، ضمیر تکونو رو اینجور برگردونید، این مذکورات تکونو متعلقتن به غیر الاملاک، با اینکه اینا مال موضوعش ملکه، ربا در جای حرامه که تملیک کنی. و انه این و انه اکبر انه اول و منها انه ان صفت القنا والفقر تترتب علیه کذالک و یسیر ما لیسه من در املاک به حب الاملاک. حالا میرسیم اشکالات شیخ بعد، فعلا اینا رو بگید حالا تصویر اینا بشه. اشکال دیگه اینه که خب ما میدونیم فقیر حق داره زکات بگیره، غنی حق نداره زکات بگیره. فقیر کیه؟ کسی که مالک نفقه سال خود نیست، نه بالفعل نه بالقوه، این فقیر شرعی. غنی کسی که مالک نفقه سال خود و واجب النفقهش هست بالفعل یا بالقوه، این غنیه. یه صفت غنا و فقر که باعث احکام شرعی میشه، جواز اخذ زکات، عدم جواز اخذ زکات، اینا دایر مدار مالک بودنه، مأخوذ به معاتات، با اینکه ملک آخذ نمیشه اما حرمت اخذ زکات رو برای اون میاره. اگر اموال زیاده رو به معاتات به دست آوردی، دارایی الان با توجه به اینا، با اینکه ملکت نیست حق زکات گرفتن نداری. فقیر کسیست که مالک نیست، غنی کسیست که مالک هست. اگر همه دنیا مال در اختیار تو باشه ولی ملک تو نباشه، فقیری، میتونی زکات بگیری. و انه اتفارو انه اوله، انه صفت القنا که موضوع حرمت اخذ زکاته، صفت فقر که موضوع حکم جواز اخذ زکاته، مترتب میشود علیه، یعنی بر اون مافلیت، من دون ان یکون ملکه، کذالک یعنی من دون ان یکون ملکه، مع العلم به بقای مقابله، کذالک رو اینجور معنا کنید، مع العلم به بقای مقابله یا عدم العلم فیستصحب. بنابراین یک کلمه فیسیر، اشکال لبش اینه، فیسیر و ما لیس من الاملاک به حکم الاملاک، و این میشه از قرائب، نمیگیم محاله، محال نیست خدا بگه خب هم باید خمس اموال خودت رو بدی هم خمس اموالی که در اختیار تویه باید بدی، محال که نیست. ولی اونی که شناخته شده است در سیر باب فقه خمس زکات اینه که خمس املاک تو باید بدی، زکات املاک تو باید بدی، نه اموالی که ملکت نیست ولی در اختیارته. این یکی از اشکالاتشون. حالا بعد مرحوم شیخ انصاری اینا جواب میده، خیلی هاش که اشکال برش روشنه، مثلا استطاعت کی گفته فرع ملکیته؟ به ضروره حج بذلی واجبه، استطاعت بالبذل، با اینکه مالک نیست. نه خیر، به دلیل نیست، اصلا قاعده تمکن از زاد و راحله است، نه مالک زاد و راحله بودن. بر چه کسی حج واجبه؟ بر کسی که مالک زاد و راحله است؟ نه خیر، بر کسی که متمکن از زاد و راحله است. موضوع وجوب حج تمکنه نه تملک، ملکیت. این یک اشکال. و منها یکی دیگه از استقرابات ایشان کاشفالغتا اینه، اگر از مغازه‌دار پنیر خریدی، پول رو دادی به اون، پنیر رو داده به تو، نه تو مالک پولی نه او مال، نه تو مالک پنیری نه او مالک پول، همین که تو بیاری پنیرا رو بخوری، خوردن تو باید چه پولا ملک او بشه. به این از قرائب ما ندیدیم خوردن تصرف مملک باشه، تصرف تو در مال دیگری مملک مال تو باشه. بگو کونو تصرف من جانبن مملکن للجانب الاخر، یعنی تو پنیر رو که ملک طرف مقابله میخوری، باعث میشه پول تو که دست روی ملک او بشه. میخواد بگه اسباب ملکیت تو شریعت شناخته شده است. اسباب ملکیت معاملات، ارث، حیازت، نه تصرف. مضافاً الی قرابت استناد الملک الی التصرف. میگه حالا ما نگیم تصرف از جانبی مملک جانب آخر، این پارچه را ببری بدوزی بشه ملک خودت، این از قرائبه. قرابت استنابت ملک الی تصرف، میخواد بگه کار نداشته باشید به این که تصرف از این جهت مملک مالی دست اون طرف، تصرف خودت مملک باشه برای خودت، اینم از قرائبه. پارچه رو داده به تو، پول رو گرفته، پارچه ملک تو نشده، ببری پیراهن بدوزی مالک میشی این پارچه رو. ملکیت مستند باشه به تصرف، این از قرائبه. قرائبه یعنی ما تو شریعت اینا رو جز اسباب شناخته شده ملک نمیشناسیم. طبق مسلک مشهور که حرفا رو باید تن بدیم، باید بپذیریم، اینا اینجور میگن دیگه. اینا میگن معاتات مفید ملک نیست. اگر احد العینین تلف بشود، عین باقی مونده دست نفر آخر ملک او میشه. اگر احدهما در احد العینین تصرف بکند، عین دیگر در دست فرد دیگر ملک او میشه. احدهما اگر در تصرف کند در ماینده، اون ماینده میشه ملک او. پارچه رو بدوزه میشه ملک او، رنگ بکنه میشه ملک او. خب اینا شناخته نشده است.
اولا چون این سبب ملک نیست، اما اسبابش تو شریعت محدوده. مضافا مخاطبه یه این که این تصرف اصلا فی نفس خودش غریبه،
ببینید قبل از
نسبت به خودش بگه.
اجازه بدید قبل از مضافن تصرف خاص رو مطرح کرده، حالا مطلق تصرف رو مطرح میکنه. خیلی نور دقت کنید، قبلش تصرف خاص رو مطرح کرده، میگه تصرف من جانبه مملک باشد للجانب الاخر، این میشه تصرف خاص. تصرف من در این پنیر مملک پول باشه به اون، این از غرائبه. بعد میگه اساسا تصرف مملک باشه از غرائبه، چه اون تصرف، چه تصرف خودت در این پیراهنی که پارچه‌ای که گرفتی و پیراهنش میکنی، این مملک باشه این پارچه رو به تو، اینم از غرائبه. علاوه بر اینکه مملکی به توی، مملکی البته پولم به یکی هست. و منها، این منها خودش چندین منها توشه، تو خود این منها چندین استقراب وجود داره. منها جعل و تلف سماوی من جانبن مملکن در جانب الاخر. تو قبلی تصرف بود، پنیر رو بیاری بخوری، پول تو که دست اویه میشه ملک او، این از قرائب بود. اما اینجا تلف سماوی، گوسفندی خریدی معاتاتن، گوسفنده دست تو بمیره، پول تو دست او میشه ملک او، این از اسباب و مملکه شناخته شده نیست. قرار دادن تلف سماوی را من جانبن، گوسفنده پیش من بمیره، پول من دست طرف مقابل بشه ملک او، تا حالا ملکش نبوده، معاتات یک صورت دادیم مملک نبود، این مردن گوسفند پیش من باعث شد این پول ملک او بشه. جعل و تلف سماوی من جانبن مملکن للجانب الاخر. و تلفه، این و تلفه دیگه توضیح زیاد داره، توجه کنید. اگر دو نفر ملکی از اون طرف دست یکیه، ملک از این دست اون، گوسفندی از من دست زید، فرشی از زید دست منه، معاتات هم نبوده ها، این مطلب رو تو خارج از معاتات پیاده کنی، مثلا گوسفند از من دست زید امانت نکه معاتات داده باشم، فرش مزو پیش من امانته، آریه است، حالا امانت به من العام آریه است، مثلا اون گوسفند من رو عمدن تلف کنه، منم فرش او رو عمدن تلف کنم. و قاعده چیه؟ قاعده تهاتره، یرجع ذل فضله به فضله، این مقتضی قاعده است. اگر گوسفند من 100,000 تومنه، فرش او 50,000 تومنه، خب من میرم 50,000 تومن دیگه از او میگیرم. این قاعده است. خب کسی که معاتات رو مفید ملک نمیدونه، میگه فرش تو پیش او ملک او نمیشه، گوسفند او هم پیش تو که مبادله کردید معاتاتن ملک تو نمیشه. البته اباحه تصرف حاصل میشه، دقت بکنید، اباحه تصرف حاصل میشه، اما اباحه ها اباحه مجانیه که نیست. خیلی دقت بکنید، اباحه ها اباحه مجانیه نیست، مثل میوه نیست که جلو مهمان بذاری بخوره. اینجا فرق میکنه، اگر فرش تو اباحه شده برای او، رو حساب این که گوسفند هم اباحه شده به تو، اما ملک نشده، ملک نشده. مقتضی قاعده چیه؟ اگر گوسفند پیش او تلف بشه، فرش پیش تو تلف بشه، همینه، تهاتر. مقتضی قاعده اینه، تهاتر. یعنی یرجع الى بدل تالفین و یرجع ذل فضله به فضله، این معنای تهاتر. ببینیم قیمت فرشه چقدر بود، قیمت گوسفنده چقدر بود، یرجع ذل فضله به فضله، این مقتضی قاعده است. میگه اون قاعده ای که ما میشناسیم تو فقه اینه، اما طبق مسلک مشهور باید چیز جدید پیدا بشه. اون اینه که تلف المالین یوجب تعین مقابله و لا یرجع ذل فضل به فضله، این خلاف قاعده است. ببینید، خیلی توجه کنید، اگر معاتات مفید ملک باشه هیچ مشکلی نداری. خب گوسفنده که قیمتش 200,000 تومن بود، داد به من در مقابل فرشی به او دادم، حالا قیمت فرش 150,000 تومنه، کاری به حرفا نداریم که فرش شد ملک او، گوسفنده شد ملک من، گوسفنده تلف بشه ملک خودم تلف شده، فرش هم پیش او تلف بشه ملک خودش تلف شده، مشکلی نداریم. اما اگر معاتات رو مفید ملک نمیدانید، میگید بر ملکیت طرف قبلی، فرد قبلی باقیه، این اباحه هم که اباحه مجانیه نیست که بگیم حالا اگر تلف کردی لا یرجع الیک به بدله، اگر تلف شد پیش او لا ترجع الیه به بدله، تلف بکنه باید بدلش رو بده، قاعده در بدلم بدل واقعی است، و یرجع ذل فضل به فضله، این مقتضی قاعده است. میگه شما قائلین به این که معاتات مفید اباحه تصرف است، این رو نمیپذیرید، یه حرف دیگه میزنید، میگید وقتی تلف شد، تلف من الجانبین تعبیر کردیم معینون دل مسما من الطرفین، این از قرائده، تلف من الجانبین معینون دل مسما من الطرفین. اگر ملکیت نبوده چطور؟ همچه چیزی قاعده اون و تلفه عبارش رو زیاده خونیم و تلفه اتبار تلف قبل و منها جعل و تلفه تلف سماوی من جانبه مملکن لجانب الاخر. مثال زدیم گوسفند زید پیش من بمیرد، باعث بشه پول من پیش او ملک او بشه، و تلفه اتبر التلف قبل و منها جعل و تلف من الجانبین معینن للمسما، معین همون که اسم برده شده بود، معین شده بود، معین او باشد من الجانبین بلا رجوع الى قیمت المثل، بر دیگه رجوعی به قیمت المثل نیست، حتی یکون لهو الرجوع به تفاوت، تا باشد برا لهو، لهو روز مرجعش رو باید به قرینه مقام مشخص کنید، لهو یعنی لزل فضل، حتی یکون لزل فضل الرجوع به تفاوت، ضمیر لهو رو مرجعش رو به قرینه مقام مشخص کنید، بلا رجوع الى قیمت المثل حتی یکون لزل فضل الرجوع به تفاوت، این حرف رو باید کنار گذاشته بشه، این خلاف قاعده است، قاعده اونه که گفته شد، این رو باید طلب من الجانبین رو معین مسمى معرفی کنید، این ناشناخته است از نظر ما، مثل این که در اون مثال اول، در اون مثال اول عرض کردیم گوسفند رو ودیعه گذاشتم پیش از آریه گذاشتم، اونم فرش رو آریه گذاشته پیش من، حالا اگر آریه من که پیش اوست توسط او تلف شد به دست او، فرش او پیش من به دست من تلف شد، بگیم خب حالا تلف شد دیگه، نه من از او طلبکار نه او از من طلبکار، این قاعده نیست، قاعده یرج ازول فضل به فضله، طلف من الجانبین معین این طالفین به عنوان عوض نیست، که طلف من الجانبین سبب رجوع به قیمت طالفین میشه، طلف من الجانبین سبب رجوع به قیمت طالفین میشه، بعد یرج ازول فضله به فضله، نه که طلف من الجانبین باعث تعیون طالفین بشه، این خلاف قاعده و این نامعنوسه، این فهم
لا، از زمانی که وقتی یکی از جانبین طلف بشه همزمان که حالا همزمان عقلی و عرفی حالا باید هم شده باشه معنی بعضی اینه که طلب شده باشه یکی یا دوتا میل بشه، یه ما دیگه این بحث رو نباید بکنیم که حالا این اصلش چی بوده، اگر اشکالی هست اشکال به اینه که مملکش طلبه، یعنی همون اشکال
قطعی قطع نظر از اونه، قطع نظر از اون
دیگه
نه، اینا که مانع الجمع نیست، مانع الجمع نیست، این اشکالات میگیم هم او هست هم اینا، ما هر دو رو گفته دیگه، میگه اولا تلف مملک باشه از
دیگه، این جایی نیست، اگه فرض گرفتیم که تلف موجب
میشه، ببینید توجه بکنید، میگه قاعده ای که ما میشناسیم اینه که تلف مملک نیست، و عند تلف المالین عند الطرفین یرجع ذل یرجع الی البدل و یرجع ذل فضل به فضل، این قاعده است که ما میشناسیم، شما هر دو رو گذاشتید زیر پا،
فقط اگه طلب مملک باشه اینو
لو سلم نماز خب تسلیم نمیشیم، خب قرار نیست تسلیم، تسلیم نمیشیم، اینجوری میگیم توجه بکنید، اینجوری میگیم
اشکال وارد باشه،
اشکال اینه، میگه قاعده هایی که ما میشناسیم ایناست که تلف مملک نیست و عند تلف یرجع ذل فضل به فضل، شما هر دو رو گذاشتید زیر پا، این اشکال ایشون
متفرق و اولیه،
به این نحوه که بگید در عرض
مالک یعنی تصرفات باشه خلق قاعده نیست، بله این دوتون عباده یعنی تصرفات نیست، این همین عرضه این خلق قاعده، وقتی ما اینجا عباده جمعی تصرفات قائلیم با این عرض ما خلق قاعده میشه، واسه بعدی یه جمعی تصرفات نبودش، ما اینجا عباده جمعی
تو جواب میتونید بگید، بله بعدن که مرموم شیخ انصاری صفحه 46 صفحه 46 وسط صفحه شروع میکنه از این استغرابات جواب دادن، بعضی اینا رو مطرح کرده به صراحت جواب داده، بعضی رو جواب نداده، از جمله اینو جواب نداده، این رو جواب نداده، میتونید اینجور بگید، بگید فرض اینه که طرفین اگرچه ملکیت براشون حاصل نشده اما اباحه مطلقه کردن در مقابل هم، دیگه یرجع ذل فضل به فضله نیست، آدم مالی رو که برای دیگری اجازه تلف داد نمیتونه بره از او قیمت بگیره، دقت بکنید، حالا این اجازه تلف دادن به طرف که دیگه نمیتونه بره ازش قیمت بخوای، دو جوره، یه وقت مجانیه مثل مهمانی جلوش میوه بذاری، یه وقت رو حسابه، رو حساب کتابه. میگه من اگر میذارم این رو تو تلف کنی، تو هم بذاری اون کالا رو من تلف کنم. حالا قیمتشون برابر نیست، بالاخره هر دو اذن دادن. وقتی که اذن من طرفین هست حتی برای تلف، دیگه اصلا رجوع به قیمت نیست، حتی یرجع از الفضله به فضله. لذا فرق داره با اون مثال اول زدیم، فرش من آریه پیش او، گوسفند او آریه پیش من. وقتی آریه هاست اینا عوض هم نیستن، حق تلف بهت نداده. در آریه استفاده میکنه این رو باید نگه داری، اینجا حق حتی اتلاف داری. جواب اینا تا حدودی حالا میاد. و مع حصوله، این مع حصوله خودش یک امر مستقله، یه امر مستقله. گفتیم این منها توش چند تا منها وجود داره. یکی از استقرابات ایشون اینه، میگیم مالی رو که معاطاتن دادی به دیگری، ملک او نشد، اونم مالی رو داد به تو، ملک تو نشد، مأخوذ به معاطات اگر غصب شد، در ید غاصب قرار گرفت، یا متلفی او رو تلف کرد. یه وقت غاصبی گوسفند رو به معاطات دادن به زید، از زید میگیره به زور، یه وقت نه گوسفندمو پیش زید میزنه، میکشه گوسفند و از بین میبره. بالاخره اگر غصبی اتفاق افتاد در مأخوذ بالمعاطات، حرف اینه، اگر مأخوذ بالمعاطات غصب شد، اگر مأخوذ بالمعاطات توسط متلفی سالسی اتلاف شد، کی بره سراغ قاصب و متلف خسارت بخواد؟ کی بره سراغ قاصب مال مغصوب رو بخواد؟ آخذ بالمعاطات بره یا معطی بره؟ کی بره؟ اگر میخواید بگید آخذ بالمعاطات بره، او بره مطالبه کنه از قاصب، از متلف، سوال میکنیم آیا او رو مالک میدونید؟ میگید بره مطالبه کنه یا مالک نمیدونید؟ اگر مالک نمیدونید چه کار است که بره مطالبه کنه؟ مطالبه حق مالک. اگه بگید مالک هست و بره مطالبه کنه، میگیم کی مالک شد؟ به قصب مالک شد. قاصب اگر قصب کرد، قصب که تصرف نیست. اگر متلف تلف کرده گوسفنده رو کشته، به تلف اون شخص این مالک شد، به تلف اون متلف این آخذ بالمعاطات شد مالک. میگه سوال میکنیم کی مالک شد؟ بعد از تلف میشه مالک معدوم، مالک آنچه که نیست. قبل از تلف، قبل از تلف، خب پس تلف نیست که. شما میگید تلف مملکه، ملکیت قبل از تلف میشه تقدیم مسبب بر سبب. همراه با تلف، همون حین تلف، ملک آخذ به معاطات هم شد. میگه این بعیده، چون اون آن تلف قابل این نیست که بگیم شد ملک آخذ به معاطات. همون لحظه ای که داره تلف میشه که یک آن عقلیه، فقط ملک آخذ به معاطات هم بشه، حرفا گفتنی نیست که. اگر میخواید بگید مطالب معطی باشه نه آخذ، آخذ مطالب نیست، بگیم اینم بعیده. اگر معطی بره سراغ آخذ، سراغ قاصب، قاصب میگه به تو چه رفتی داره؟ تو عوض ما رو تو گرفتی و رفتی. یعنی نه عرف این حرف رو میپسنده، نه فقها. آیا اون فقهایی که میگن معاطات مفیده، اباحه تصرفه؟ اگر مال مأخوذ به معاطات از دست آخذ غصب بشه، معطی رو میگن برو مطالبه کن؟ اینو نه فقها میگن نه عرف میگه، عرف که معلومه نمیگه. خود معتی رو بیگانه میدونه. تو معتی هم بگن برو مطالبه کن، میگه به من رفت، من عوض مال مو گرفتم. فقه هم اینو نمیگن. میگه آیا شما ها که قائل به اباحید میگید او بره؟ اگرم بگید حرف غریبی میگید. این هم از این قسمت. و مع حصولهی فی ید الغاصب، حصول تحقق وجود، اگر مأخوذ به معاتات در ید غاصب واقع بشود، حصول وقوع و مع وقوع المأخوذ به معاتات فی ید الغاصب او تلفهی فی ید الغاصب اکبر حصول و مع تلفهی فی ید الغاصب. کی بره مطالبه کنه؟ فالقول به انه المطالب لانه تملک بالغصب او تملک به تلف فی ید الغاصب قریبون انهو، یعنی اون آخذ به معاتات. اگر بگید آخذ به معاتات مطالب است، چرا؟ چون او مالک است. او کی مالک شد؟ تملک بالغصب، همین که قاسب قصب کرد او مالک شد، آخذ به معاتات مالک شد. یا اون مالک شد به تلف، وقتی که اون متلف این گوسفند رو کشت از بین برد، این آخذ به معاتات مالک شد. لأنه تملک بالغصب به سبب غصب غاصب و تملک به تلف در ید غاصب، هو تلف اتبر غصب، مالک شد به غصب در ید غاصب. میگه این قول قریب بود. وجه قربش رو عرض کردیم چیه؟
به غصب چجوری تملک شد؟
همین قصب که تصرف نیست، تصرفی که اینها میگن مملکه، تصرفات مقیره رو میگن. پارچه بوده رنگش کنه بدوزش، این که حالا او دست بذاره که این تصرف مقیره نیست. اینا رو تو پرانتز الان میگیم، بعدنشون میگه. اگه قرار باشه دست گذاشتن تصرف باشه، پس همون زمانی که آخذ گرفته تصرف کرده مالک شده. پس میگید معاتات مفید ملک دیگه، چه فقط طولش
نداره. مثلا یکی دست یکی دیگه بیفته اون مالک باشه، این قضیه شخص
ساده. حالا کار به اینام نداریم، اونام هست، اونام هست، اونام اضافه کنید. اگه قرار باشه دست گذاشتن کسی تصرف باشه، خب دست گذاشتن خودش تصرف بود دیگه، همون زمانی گرفت مالک شد، پس اینو معطلید دیگه، بگید معاتات مفید ملک. اینو تو منهای اخیر میگه، تو منهای صفحه دوم صفحه 46. اگه قرار دست گذاشتن مفید ملک باشه، خب همون زمانی که گرفت مال رو از تو، پس دیگه مالک شد چون تصرف بود. قطعا مراد اینا از تصرفات، تصرفات مغیره است. پس قصب نمیتونه مملک باشه. بگیم تلف قاسب مملک باشه، اولا خب گاهی تلف نشده، اونجا چی میگید؟ اونجایی که تلف شد اون سوال مطرحه، کی مالک میشه این؟ بعد از تلف، مع تلف، قبل از تلف، کی؟ همش بی معنا بود.
اینجا من نمیشه واسه اجاره در چه اجاره میکنه قاصر نمیذاره، میتونه حجت النسب رو میگیره. وقتی اباحه جمعی تصرفات داره تلف میکنه مال رو، در مقابل چی مواجه شد؟ بعد این مثل شد مثل قیمت شده.
بحث در مقابل نیست، میگیم کی کی مالک،
مالک قرارداد مالک نیست، بحث اجاره که مالک نبودش. میگه اصلا جلوش میگه نداره استفاده کنه، اونجا گفتن
اونجا مالک منافع،
میگم اونجا اسم اونجا بده. حالا اینجا چون
مالک منافع،
مالک
اونجا مستاجر مالک منافع. خانه رو شما اجاره کردید، مالک منافعی، کسی بیاد از شما به زور خانه رو بگیره، شما مطالبید چون منافع مال شماست. اینجا که مالک نشده طرف که فهمت که والقول به عدم الملک بعیدون جدن. اگر بگید مالک نیست و بره مطالبه کنه، میگه اینم بعیده، مالک نیست چیکار است بره مطالبه کنه. شیخ بعدن خواهد فرمود نه بعید نیست. شما اگر میخواید اشکال اینجوری بفرمایید خوبه. ببینید بالاخره ممکنه آدم مالک یک مالی نباشه، مالک نه عینشی نه منافعش، اما اجازه استفاده رو به تو دادن. مثل آریه دیگه، آریه مگر مالک عینی؟ نه. مالک منافعی؟ نه. مستعیر حق انتفاع داره، اجازه انتفاع داره. آریه رو اگر بیان از دست شما غصب کنن، شما نمیتونی بری مطالبه کنی، اجازه رو مالک به شما داده. پس خود همین اباحه حق مطالبه میاره و چه بعدی داره. میگیم مالک نیست میتونه مطالبه هم بکنه، اینکه گیری نداره. معنی فی تلف القهری، این فی تلف القهری رو در اون در دست در تلفیت القاصب توضیح دادیم. این معنی فی تلف القهری اساسا میخواد اشکال رو کلی کنه، توجه کنید. میگه که اینجوری میگیم، این معنی خودش یه منهای مستقله که توضیح اون تلفیت القاصب هم حساب میشه، توضیح اونم حساب میشه. اگر فرشی رو من به معاتات گرفتم، این فرش پیش من آتیش گرفت سوخت، خب پول من که پیش طرف مقابله میشه ملک طرف دیگه، چون به تلفه یملک، پول شد ملک او. پول که شد ملک او در قبال چی شد ملک او؟ در قبال این فرشه دیگه. فرشه کی ملک من شد؟ قبل از این که بسوزه. شما میگید تلف سبب ملکه، نمیشه ملک قبل از تلف باشه که، باید بعدش باشه. پس قبل نمیشه، قبل از این که بسوزه که نمیشه فرش ملک من بشه. بعد از این که سوخت خاکستر شد ملک من شد، معنا نداره، نیست که بخواد ملک من بشه، ملک معدوم. بگید همون لحظه ای که داره از فرش بودن تبدیل به خاکستر بودن میشه، او وقت ملک تویه، اون آن تلف، اون آن هم فهمد بر اثر لااقل بگیم قلتش قابلیت ملکیت نداره. آن تلف میتونیم مثلا بگیم وجود نداره، یا بعد تلفه یا قبل تلفه. میگه آن تلف
صدیم معدوم نیست، ولی مالیتش بعد از بین میره، ولی ملکیتش هست. یعنی مثلا حالا ایسی میسودو بالاخره خاکسترش هست،
خاکستر که نه مالیت
داره، نه مالیت نداره، ملکیت داره.
فرض بکنید دود شد رفت هوا، وچ کام کنید
دوده هاشو نمیشه،
گرگ خوردش، گوسفند بوده گرگ خوردش، وچ کام هیچی نمونده که بگیم والا استخوناش هست. خونه در تلف اختیاری باز ممکنه بگن اون اراده مملکه، یعنی تصمیم که گرفتی گوسفند رو ذبح کنی دیگه شد ملکه، اما اینجا او اراده هم نبوده، چیکار بکنی؟ معنی فی تلف القهری ان تلف ان تل ان ملک التالفه، این ملک آخذ به معاتات، تالف را قبل از تلف هو عجیب، چون تقدیم مسبب بر سبب
قبلی که آخذ هو ملک
بله
تالف هو
ملک. اینا رو توضیح شد دادیم میگه، ببینید گفتیم طرف مقابل میشه ملک، مالک پول ما، مالک پول ما که شد مجانی که مالک پول ما نشد. اگر قرار شد برای اون ملکیت حاصل بشه، باید برای منم از این ملکیت حاصل بشه، معاوضه است. من مالک چی شدم؟ او مالک پول من شد، من مالک چی شدم؟ اگر بگید اونم مالک پول تو نشد، نه تو مالک این شدی نه او مالک پول تو شد، این مخالف حرف خودشونه. خودشون میگن تلف احد العوضین مملکه.
عجیبون یا غیر ممکن؟
حالا تعبیر کرده عجیبون، غیر ممکن هم کسی بهش قائل بشه میشه عجیب، کسی قائل به غیر ممکن بشه میشه عجیب. و معهو و مع تلف بعیدون، چون همراه با تلف بشه ملک تو، اون آن تلف اون چیزی نیست که قابل ملک باشه، لعدم قابلیتی. و بعد تلف ملک و معدومه، وقتی که تلف شد گوسفند رو گرگ خورد، حالا تو میشی مالک گوسفنده، نیست که بخوای مالک بشی. ملک و معدومه. اگر بگید تو مالک این گوسفنده نشدی، طرف هم مالک پول تو نشده و مع عدم دخول فی الملک، اگر بگیم این تالف ملک تو نشد، سوال میکنیم پول من دست طرف ملک او شد یا نشد؟ اگر بگید ملک او نشد، خلاف حرف خودتون، خودتون میگید تلف احد العوضین مملکه. اگر بگید پول من ملک او شد، در قبال چی ملک او شد؟ چیزی که وارد ملک من نشد. بله؟ معاوضه است. این خود اینها قائلند، حرف اینها رو باید دید. حرف اینها میگن تلف احد العوضین مملک من الجانبینه. میگیم این تلف که مملک من الجانبینه یعنی چی؟ در ناحیه تالف چه معنا داره؟ تو ناحیه تالف که بی‌معنا شد، اون طرف هم میشه بی‌معنا. و مع عدم دخول فی الملک، بگید اصلا ملک آخذ نشده این تالف، یکون ملک الاخر به غیر عوضن، دیگری مالک شده مجانا، دیگری شده مالک مجانا. و نفی الملک، این نفی الملک، نفی الملک الکلیهما، اگر بگید هیچ کدوم مالک نیستن، نه او مالک پول توی، نه تو مالک گوسفند گرگ‌خورد، مخالف للسیره و بناء المتعاطیه. بهتر بود ایشون به جای مخالفون لسیره و بنای متعاطین بگیم مخالفون لنص کلام کم، خودتون قائلی تلف احد العوضین مملکه. اینجا که رسید بگید مملک نیست، خود متعاطین که بیشک قصدشون بر تملیکه، اون که روشنه. عرف عام من که میگه خب اگر گوسفند تو رو گرخورد، رتبه بونه مخوره و پولشو گرفته رفت،
که دلیل نمیشه، این که گفتیم اعتباری بهش نیست.
بهتر این بود به جای این مخالفون لسیره و بنای متعاطین بگیم مخالف با کلام خود شماست. خود شما نگفتید اتلاف مملکه، گفتید تلف مملکه. تو کلمات اینا حرفشون اینه، میگن ملکیت عند تلف احد العوضین حاصل میشه، نگفتن عند الاتلاف. اگه بگفتن اتلاف باز مشکلی نبود.